تضعیف میشه و در نتیجه پایداری اجتماعی پروژه ها در حقیقت کم میشه. و این نکته خیلی مهمی هستش که ما یک ضعفی که میتونیم بگیم که در بحث توسعه روستایی برنامه هفتم دیده نشده، که میتونه به طور خلاصه اگه از این بود حکمرانی محلی و یک پارچگی نهادی نگاه بکنیم که نبود اون دیده میشه، یه سازوکار مشخصی برای هماهنگی نهادی بین دستگاه ها و سازمان هایی که مثل وزارت جهادی کشاورزی، بنیاد مسکن، دهیاری ها و سایر سازمان ها که در بحث توسعه روستایی کار میکنن، این سازوکار مشخص برای هماهنگی نهادی پایدار ارائه نشده و اختیارات و منابع مالی پایدار برای مدیریت محلی تقویت نشده و نظام برنامه ریزی منطقه‌ای و از پایین به بالا به صورت عملیاتی طراحی نشده، که نتیجه این کار میشه پراکندگی تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری و موازنه کاری ادامه پیدا میکنه مثل سالهای قبل و موضوع روستا و توسعه روستایی از بود پایداری در حقیقت مورد غفلت قرار میگیره.
همچنان همراه هستید با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای سیامک جاهد، معاون دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. آقای دکتر جاهد، بریم سراغ این موضوع که چرا ما کماکان نتونستیم یه متولی مشخص برای روستاها و شهرداری ها تعریف بکنیم که بیاد و اون متولی هم پاسخگو باشه، هم نقش و وظایف و تکالیفی رو برای روستاها و دهیاری‌ها در برنامه‌های 5 ساله ما تعیین بکنه، تدوین بکنه و پیگیر موضوع باشه. عملاً باید بگیم برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت خالی از تکالیف برای روستاها و دهیاری‌هاست. بفهم.
خواهش می‌کنم.
آماری هم میتونیم صحبت بکنیم، یعنی آمار بدید اصلا ما چقدر دهیاری داریم، چقدر روستا داریم، و میخوام نشون بدیم که موضوع مهم و پر اهمیتی است، اما نقشش در برنامه هفتم واقعا خالیه.
بله، نگاه کنید، یک موضوع سابقه‌ای در این زمینه وجود داره. یعنی ما اگر برگردیم، دو تا از مدیریت‌های محلی که شاخص هستن، یعنی دو تا مدیریت محلی که در حوزه شهر و روستا در واقع متولی بحث اداره امور شهر و روستا رو دارن بررسی کنیم، میبینیم که تاریخ بلدیه به بیش از 100 سال میگذره. حدود 100 سال ما بلدیه داریم. اما در حوزه روستا چگونه بوده؟ از قدیم به صورت نظام دیگری اداره میشده، یعنی یک ساختاری با شکل و شمایل و نظاممند به صورت شهرداری وجود نداشته در حوزه روستا، به صورت کدخدامنشانه، به صورت ارباب رعیتی و اتفاقات مختلفی افتاد در روند این مدیریت تا نظام شورایی بعد از انقلاب شکل گرفت. یعنی میخوام بگم که این پیشینه، این سابقه یک مقداری قابل تحمله. شورایی شکل گرفت، خب شورا سالها فعالیت کرد اما بازوی اجرایی نداشت. خب به این نتیجه رسیدن که یک بازو اجرایی تعریف بکنم برای مدیریت روستا. خب چه کسی و قانون گذار اسم نمید؟ دهیار. دهیار شد بازوی اجرایی شورا. شورا مثل یک نظام قانون گذاری و تصمیم سازی و تصمیم گیری بود و دهیاری به عنوان قوه مجریه، یعنی چیزی که به عنوان بازوی اجرایی ما ازش تعبیر میکنیم. پس ما به واسطه قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در سال 1377 تازه اولین قانون شکل‌گیری دهیاری‌ها در واقع تصویب شد. و بعد اجراش کی بود؟ از سال 81 به بعد. یعنی ما اولین صدور مجوزهای تأسیس دهیاری‌ها رو به عنوان یک مدیریت محلی در سطح روستا از سال 81 به بعد داشتیم. در حال حاضر که ما خدمت شما هستیم، حدود 39,680 تا دهیاری در سطح روستای کشور تأسیس شده. خب حالا دو سه تا آمار دیگه پیوند با این داریم. یعنی چی؟ یعنی ما در کشور بر اساس سرشماری آمار مرکز آمار در سال 1395 97,538 آبادی داریم که 62,284 آبادی دارای سکنه هستند و حدود 40,000 تا از این آبادی ها روستا محسوب میشن. روستا خب به لحاظ قانون تقسیمات کشوری تعریف داره، یعنی جایی که حالا با شرایط اقلیمی و اکولوژیکی کاری نداریم، فعالیت غالب ساکنینش کاری نداریم، ولی حداقل 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت رو داره. این قانون توضیحش در ارتباط روستا اینه. پس ما حدود 40,000 روستا در کشور داریم که در حال حاضر حدود 98% این روسا دارای مدیریت محلی هستند، یعنی بیش از 98 ولی حدود 98% حالا ما بگیم پوشش مدیریت محلی رو ما داریم و در واقع جمعیتی نزدیک به 20 میلیون رو ما الان داریم در حوزه دهیاری ها مدیریت میکنیم. یعنی از لحاظ پوشش مدیریت الان در سطح خوبی قرار داریم. و خدمت شما عرض کردم به هر حال این نهاد البته فقط یک ماده واحده
با
داره.
دهیاری ها
بله با دهیاری
بله. ولی تو برنامه هفتم باید بگیم که به این 20 میلیون نفر خیلی توجه مستقیم و جدی صورت نگرفته در حوزه روستاها و حتی آبادی ها و اینها که حضرت عالی شما اشاره کردید و تکلیف و وظایف سازمان ها و نهادهای مختلف هم واقعا اون گونه که باید در این رابطه دیده میشد دیده نشده و برش برنامه‌ریزی نشده. این نظر شخصی من آقای جاهد، ولی حضرت عالی بفهمید آیا واقعا همین گونه است یا خیر. من میخوام به این جنبندی برسیم که واقعا نیازمند یه تغییر نگرش هستیم در رابطه با روستاها یا خیر.
نه حرف درسته، این چالش یکی است و باید همه دستگاه همه نهادها به این فکر کنیم. اما من خدمت شما عرض کردم در دو بود ما الان متولی رو داریم، اما ارتباط بین بخشی مقدار باید تقویت بشه. یعنی چی؟ در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان ما معاونت توسعه روستایی و مناطق محرومی ریاست جمهوری رو داریم که در این دورم سطحش به معاونت رسید، یعنی به معاونت ریاست جمهوری ما اینو داریم، اما در حوزه اجرا نیستن این دوستان. در حوزه حاکمیتی وزارت کشور است به لحاظ قانون، یعنی در حوزه دهیاری ها و حالا هر آخرین حلقه حاکمیتی که بخشداری و فرمانداری و نهایتاً استانداری که می شود به سمت بالا، ما حوزه حاکمیتی هم مشخصه، اما به هر حال سایر وزارتخونه هم نقش خودشون رو دارن. مثلا ما وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی، در حوزه تولید محصولات کشاورزی خب وظیفه منده. خب ما بیش از 90% از تولیدات کشاورزی در سطح روستای اراضی پیرامونشه.
بله
قطعا اون وزارت خونم بحثایی رو داره، برنامه‌ای داره که تو برنامه هفتم هم البته از تغییر الگوی کشت گرفته تا نهادها و اینا دیده شده. حالا چون موضوعیت مستقیم با دهیاری نبود ما اشاره نکنیم، ولی همینجوری که فرمودید این وظایف به صورت پراکنده و در مواد مختلف و در فصلهایی که در قانون برنامه هفتم هست وجود دارد. ما هم در سطح استان تمام تمرکزمون که استانداری به عنوان رأس و مجموعه استان از استاندار تا دفاتر ستادی و در سطح شهرستان ها و بخش ها این هماهنگی های بین بخش رو ایجاد بکنیم که قطعا هم اتفاق میفته. اما میخوام بگم تمام اینها، یعنی آرمان ما اینه، ایدئال ما اینه که تمام برنامه هایی که مربوط به توسعه روستایی میشود اگر بتواند در سطح کلان متمرکز بشود و نقش ها فقط نقش های ایفای نقش باشه، رول برنامه اجرای برنامه ها باشد، ولی تمام این برنامه به صورت موازی و در واقع خالی از در واقع اون خلاهایی که هست، یعنی خیلی جا باید یک وزارتخونه بیشتر پررنگ بشه که همین رو شناسایی بشه، بتونه این نظام کلی رو داشته باشه، به هر حال میتواند نتایج بهتری رو داشته باشه. ولی بر همون که خدمتون گفتم در حوزه کلی و کلان معاونت مناطق محروم هستن، یعنی توسعه روستایی مناطق محروم و حاکمیتی هم که وزارت کشور در حال حاضر ایفای نقش میکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای جاهد، شنونده برنامه هفتم هستید از رادیو اقتصاد.
حاضر هستم، شانس دارم.
از نزدیک ببینیم و
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحریر درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هرانچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
آقای جاهد، ما در بخش‌های قبلی باید بگیم که به جایگاه روستا و دهیاری‌ها در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کردیم با حضور حضرت عالی و کم و کاستی‌ها و جهت‌گیری‌هایی که در برنامه هفتم پیشرفت در رابطه با موضوع روستا، توسعه روستایی و حتی مدیریت روستایی مطرح هست. خیلی کوتاه جنبندی رو از زبان حضرت عالی بشنویم در رابطه با موضوع امروز برنامه‌مون، جایگاه روستا و دهیاری‌ها در برنامه هفتم پیشرفت، با توجه به آنچه که در برنامه امروز گفته و شنیده شده. بفهم.
ممنون. حالا به صورت جنبندی و برگرفته از تمام موضوعاتی که مطرح شد در این برنامه، می توانیم بگیم در قانون برنامه هفتم تکالیفی در حوزه توسعه روستایی برای وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط دیده شد. در حوزه امنیت غذایی، خب یک وزارتخانه مثل وزارت جهاد بسیار وظیفه منده و امر مهمی رو داره. در حوزه حاکمیت، خب دهیاری ها در سطح روستا وظایفی دیده شده و بندهایی هم اشاره شد خدمتتون که گفتم. و میخوام بگم که شاید ما فصلی یا موادی و پشت سر هم در قانون برنامه هفتم به عنوان مثلا توسعه روستایی یا مدیریت روستایی نداریم، ولی در مواد مختلف بنابر وظایف این دیده شده و وجود داره. ولی به هر حال اون چیزی که لازمه اینه که تمامی دستگاه و نهادها در سطح استان بتوانند در چارچوب برنامه ها، آمایش سرزمین و تمامی اقداماتی که مختص جغرافیای منطقه و استان هست بتوانند برنامه هاشون رو پیش ببرن، حتی اگر اصلاحی هست اصلاح بکنن. ولی به هر حال اون چیزی که وجود داره، تمام اجرای این برنامه و سیاست ها در سطح روستا بر اساس قانون با مدیریت روستا که همون دهیاری هست اتفاق میفته. کماکانم ما همکاری های خوبی داریم، ولی خب باید به سمت کامل شدن و بهتر شدنش پیش ببرم.
امید به خدا. خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای سیامک جاهد، معاون دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که با برنامه هفتم از شبکه رادیو اقتصاد همراه بودید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. ممنون از شما و همکاران محترمتون.
ممنونم از همراهیتون. باید بگیم که در نهایت برنامه هفتم پیشرفت با محوریت عدالت محوری و آمایش سرزمین میتونه مسیری رو برای توسعه روستاها بهتر از گذشته هموار بکنه، به شرط اون که نقش نهادهای محلی مثل دهیاری ها در برنامه‌ریزی و اجرا تقویت بشه و حتما یک متولی خاص و پاسخگو رو ما برای نهاد روستا تعریف بکنیم. مشارکت فعال دهیاری ها و شوراهای روستایی در تدوین و اجرای پروژه های اقتصادی و اجتماعی همراه با تسهیلات و اعتبارات هدفمند، ظرفیت های روستایی رو باید بگیم که ایجاد میکنه، که کمک میکنه به پایداری جمعیت و ارتقای کیفیت زندگی بهتر از روستا. تحقق چشم‌انداز توسعه پایدار رو میتونیم در این بخش شاهد باشیم و تقویت بکنیم، به شرط اینکه حتما نگاه و نگرش ما به نهاد روستا، با دهیاری ها و سازمان های مختلفی که میتونن در اون نقش آفرین باشن تغییر بکنه. واقعا جای خالی یک فصل با نام فصل روستا در برنامه هفتم پیشرفت محسوس بود، اما امیدواریم که با توجه به سایر قوانین و مقررات که همراه و همسو هست با برنامه هفتم پیشرفت ما شاهد تقویت نهاد روستا در کشورمون باشیم. ممنون از همراهیتون با برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میافتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای. از این جور پیرار پیرار لوتی پیرار بارش تو هشتی مثل کوه باشه رگ سیل رو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. رادیو اقتصاد آبای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
ستاره میشکفه تو دست سرخ پنجره، وقتی شب از حادثه بارون و بوسه میگذره، وقتی سکوت سایه ها آینه به آینه میشکنه، وقتی که خورشید میره و دریا رو آتیش میزنه، فقط نگاه میکنم، فقط نگاه میکنم به یاد تو، شب و پر از اندوه ما میکنم، فقط نگاه میکنم، فقط نگاه راه پرواز و نیاز، از عشق و شبنم و نسیم دنیای تازهی بساز. به من دوباره پل بزن، معجزه رنگین کمون، که من بدون تو بشم به سایه ها به آسمون. فقط نگاه میکنم، فقط نگاه میکنم، به یاد تو شب و پر از خورشید و ماه میکنم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه
باشه باشه گرفتم.
ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
افزایش حقوق، کرم چاله و مسئله زمان. جناب آقای پروفسور سپرده، اختر فیزیک، مقطع دکترا.
خواهش میکنم، خیلی هم ممنون.
این جلسه به طور همزمان در زمین، ماه و مریخ قابل مشاهده است. ساکنان نپتون به شرط لاستیک یخشکن و زنجیر چرخ میتونن این برنامه رو به طور منجمد تماشا کنن. پروفسور فشرده، ببخشید، پروفسور سپرده، جلسه در اختیار شماست.
ممنونم از مهندس.
خدمت دانشجویان مقطع دکترا در زمین، در ماه، در مریخ و به خصوص در نپتون سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم سال دیگه شما عزیزان رو در کارگاه عملی کنار سیاه‌چاله مرکزی کهکشان راه شیری ملاقات کنیم. من به تک تک شما افتخار میکنم و یک بار دیگه تأکید میکنم هرگز به خاطر کارگر بودن سرپرستان خودتون از ادامه تحصیل ناامید نشی. من یادم از ناهید دانشجو داشتم تقریبا 4 قرن پیش که پدرش کارگر بود، ولی تونست خودش رو به امتحان برسونه و دکترا بگیره، ولی هرگز نتونست خودش رو به سیاه‌چاله مرکز کهکشان راه شیری برسونه. چرا؟ به خاطر تورم. البته شماها با تورم آشنا نیستید، یعنی کاملا برعکس، قرن هاست که با کاهش قیمت سر و کار دارید. هر روز از قیمت کالاها کم میشه. پارسال یه متر زمین در مریخ چند بود؟
آه پروفسور، من بگم
بگو.
5500.
امسال چنده؟
2500.
و بنده همین امروز اعلام میکنم سال دیگه همین موقع قیمت 1 متر زمین در مریخ، اونم بلنجک مریخ، نه استاد معین، نه دورا قپون، نه مهرآباد جنوبی مریخ، سال دیگه این موقع قیمت اومده به کانال 1500. حالا چرا؟
آه
بنده خبر دارم، خبر موثق دارم. اتحادیه انبوه سازان آندرومدا برای عقد قرارداد انبوه سازی مسکن در اورانوس اومده زمین برای پابوس، برای مذاکره، برای مناقصه، برای قاب زدن یک توافقنامه عظیم، آغاز یک عصر طلایی در کهکشان. حتما میپرسید چطور همچین چیزی ممکنه؟ شک ندارم از خودتون میپرسید مگه همچین شانس و اقبالی وجود داره؟ اینجاست که مسئله زمان مهم میشه. زمان خطی نیست، اینو که همتون دیگه میدونی، یعنی جاذبه میتونه علاوه بر فضا زمان رو خم کنه. اون وقت شما میتونی به گذشته یا آینده سفر کنی.
آه مگه میشه؟
چرا نمیشه؟ من خودم در اسفند 1404 بودم با همین مهندس.
آه چه روزهایی بود.
اون سال قرار شد برای مبارزه با تورم سالی 2 بار افزایش حقوق داشته باشیم. چرا؟ مهندس آه شاهد زنده اون ماجراست.
آه چه تورم هایی داشتیم.
اون سال 2 بار حقوق افزایش پیدا کرد. در هر 2 بار تورم عین گوسین بولت افزایش حقوق و چنان با سرعت پشت سر گذاشت که فضا زمان رو خم کرد. من و مهندس آه از کرم چاله به وجود اومده اومدیم به زمان شما، یعنی سال 1804 خورشیدی.
آه چه عدد عجیبی 1804.
بنده خبردار شدم که رفیق عزیزم جناب آقای بیمحل از روی زرنگی و تمک کرم چاله رو برعکس استفاده کرده و رفته به سال 1004.
آه
و طبق اخبار واصله بیمحل همراه قشون شاه عباس در نبرد بغداد مشغول جنگ شده.
آه پس بالاخره به آرزوش رسید و کلی زمین مفت به چنگ میاره، درسته؟
نه مهندس آه نه، میترسم این 40 متر خونه توی کوچه پمپ بنزین هم از دست بده.
آه اشاره میکنن که وقت برنامه تموم شده جناب پروفسور سپرده.
یعنی بعد از 400 سال همین مشکل تموم نشده؟
آه کندکتور یا جدول پخش زمانی برنامه ها هیچ وقت شکست نمیخوره. بعد خدافظی کنیم.
در آخر ضمن تشکر از رادیو اقتصاد، امیدوارم نوروز 1804 براتون اومد داشته باشه. فقط یادآوری میکنم اولین تورم بخاری یا بخار تورمی در سال 1404 در همین مملکت کشف شد و به ثبت رسید.
آه جناب سپرده،
این بخار در پی افزایش 2 مرحله حقوق و دستمزد ایجاد شد.
آه سپرده،
یعنی بر اثر استکاک تورم با دستمزد بخار تورمی آزاد شد.
آه سپرده،
من کجا؟ اینجا کجاست؟ الان چه تاریخی هستیم؟ سیاه‌چاله کجاست؟ زنگ بزن نپتون ببین قیمت زمین چقدر اومده پایین.
آه خدا رو شکر که بیدار شدید. شما تو کما بودید جناب سپرده. بخار تورم شما رو پرت کرد تو شورای عالی کار. الان سال 1004 هستیم. محاصره بغداد شکست، ما پیروز شدیم. الان بی‌محل همه تهران رو خریده نشسته به انتظار سال 1404.